با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می‌رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 سیدی ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
دو سه ماهی پس از مراجعت از شمیران، شاه عازم تشرف به حضرت معصومه شدند. ما هم به شکرانه سلامت و نجات از چنین سال وحشتناکی عازم حرکت شدیم. یک امیبوس 12 نفره گرفته، یک کاروان کوچکی تشکیل داده رفتم. یک کالسکه همراه داشتیم. شوهرم با یک دکتر و یک سازن معروف با کالسکه مسافرت می‌کردند. یک دلیجان نوکرها و اجزا، یک گاری برای اساسیه و در امیبوس هم خودمان. اگرچه مسافرت داخلی ایران خالی از زحمت و وحشت نیست، لیکن در طول راه خیلی خوش گذشت. در خود حضرت معصومه 10 روز توقف نمودیم و بعد مراجعت کردیم. چیز تازه در این سفر نداشتیم که برای شما بنویسم جز زیارت و گردش. لیکن من برای زیارت و گردش کمتر بیرون می آمدم، زیرا باید از قبرستان عبور کنم و هر روز بیرون می آمدم ناچار تعداد زیادی از اموات را که دفن می کردن می دیدم با صورتهای مهیب موهش و ترکیبهای ترسناک. از این مسافرت من خیلی افتاده شدم. دیدن این اموات و عاقبت انسانی خیلی مرا تأدیب کرد و از آن غرور جوانی و شرارت و خودپسندی ذاتی مقداری مرا باز داشت. اگرچه من هم مثل سایر نوع انسان فراموشکار بودم و این اگر چندی در من باقی بود، لکن باز نتایج عمده‌ای داشت. هنوز که چندین سال است از آن مسافرت می‌گذرد، من در نوشتن یک نکته به خود لرزیدم و معاینه عاقبت انسانی را دیدم. بگذارید قدری هم از آن چه دیدم و اسباب وحشتم شد برای شما هم بنویسم. این مرده ها را در تابوت گذاشته، در نمدی پیچیده و از راه های دور و ولایات بار قاطر کرده می آوردند. در هر منزلی که می خواهند قاطر استراحت کرده جو بدهند، تناب قاطر را باز کرده و این دو تابوت یک مرتبه از روی قاطر به زمین می افتد و این مرده های بدبخت خورد می شوند. وقتی به حضرت معصومه می رسند، تمام این تابوت خورد شده، کفن مرده بدبخت پاره شده، سر و دستش شکسته. بعد می برند در حرم طواف داده، می آورند به قبرستان. به اندازه‌ای در قبرها مرده روی هم گذاشته اند که جای مرده تازه نیست. مجبورن از همان قبرها باز کرده، این مرده جدید را هم روی مرده های دیگر گذاشته، مقدار کمی خاک می ریزند. در موقع نفش قبرها، انواع و اقسام مرده ها بیرون می آیند. بعضی ها با گوشت متلاشی و سیاه شده. بعضی ها نصف گوشت جدا شده، نصف نزدیک به جدا شدن بوده است. یک هیکل‌های عجیب، یک صورت‌های مهیبی که خدا هر انسانی را از دیدن آنها محفوظ بدارد. دست‌های قطع شده، پاهای جدا شده، موهای پریشان ریخته، کفن‌های پوسیده. آه معلم من، با وجود این عاقبت و این نتیجه چه آرزوهای بلندی داریم، چه زحمتهای غیرقابل تحملی به نوع خود وارد می‌کنیم، چه فسادها و آنتریکها در برچیدن سعادت یک نفر انسانی که فکر می‌کنیم خوشبخت است می‌کنیم. در شبانه روز از دست حرص و آز چه زحمت ها می‌بینیم. آه افسوس که غفلت بزرگترین دشمن نوع انسان است و این دشمن از تمام دوستان به شخص نزدیکتر است. سعدی می‌گوید
بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و ما ای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. ای که وقتی نطفه بودی در شکم، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار. مدتی بالا گرفتی تا بلوغ، سرو بالایی شدی سیمین عذار. همچنین تا مرد نام‌آور شدی، فارس میدان و صید و کارزار. آنچه دیدی بر قرار خود نماند، وین چه بینی هم نماند بر قرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین، خاک خواهد گشتن و خاکش غبار. گل بخواهد چید بی شک باغبان، ور نچیند خود فرو ریزد زبار. این همه هیچ است چون می بگذرد، تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار. نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. سال دیگر را که می داند حساب، یا کجا رفتان که با ما بود پار. خفتگان بیچاره در خاک لحد، خفته اندر کله سر مور و مار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. هیچ دانی تا خرد به یا روان، من بگویم گر بداری استوار. آدمی را عقل باید در بدن، ورنه جان در کالبد دارد همار. پیش از آن که از دست بیرونت برد گردش گیتی زمام اختیار، گنج خواهی در طلب رنجی ببر. خرمنی می بایدت تخمی بکار. چون خداوندت بزرگی داد و حکم، خورده از خردان مسکین درگذار. چون زبردستیت بخشد آسمان، زیر دستان را همیشه نیک دار. عذرخواهان را خطاکاری ببخش، زینهاران را به جان ده زینهار. شکر نعمت را نکویی کن، که حق دوست دارد بندگان حق گزار. لطف او لطفیست بیرون از عدد، فضل او فضلیست بیرون از شمار. گر به هر مویی زبانی باشدت، شکر یک نعمت نگویی از هزار. نام نیک رفتگان ضایع مکن، تا بماند نام نیکت پایدار. ملک بانان را نشاید روز و شب، گاهی اندر خمر و گاهی در خمار. کام درویشان و مسکینان بده، تا همه کارت برآرد کردگار. با غریبان لطف بی اندازه کن، تا رود نامت به نیکی در دیار. زور بازو داری و شمشیر تیز، گر جهان لشکر بگیرد غم مدار. از درون خستگان اندیشه کن و از دعای مردم پرهیزگار. منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. با بدان بد باش و با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار. دیو با مردم نیامیزد مترس، بل بترس از مردمان دیو سار. هر که دد یا مردم بد پرورد، دیر و زود از جان برآرندش دمار. با بدان چندان که نیکویی کنی، قتل مارفسا نباشد جز به مار. ای که داری چشم و عقل و گوش و هوش، پند من در گوش کن چون گوشوار. نشکند عهد من الا سنگ دل، نشنود قول من الا بختیار. سعدیا چندان که میدانی بگو، حق نباید گفتن الا آشکار. هر که را خوف و طمع در کار نیست، از خطا باکش نباشد و از تتار.
هر قد در موقع رفتن در راه خوش گذشت، در موقع مراجعت از خیالات و ناامیدی به من بد گذشت. روزی و شبی نمی گذشت که 50 مرتبه آه نکشم و چشمهای خود را پر از اشک نسازم و به عاقبت و بیچارگی نوع انسان فکر نکنم. از آن زمان دیگر قید ابهت و هنرفروشی را زده و در غرور سلطنتی خود تخفیف داده بودم. با وجودی که از مرگ بی اندازه هراسان و خائف بودم، معزالک روزی نمی گذشت که آن را آرزو نمی کردم. برای اینکه از خیالات گوناگون خسته کننده پر زحمت خلاص بشوم، اغلب سرفکنده مشغول فکر بودم، تا آنکه حال مزاجم مخشوش شد و به بیخوابی مکدری مبتلا شدم. هر شب با خوردن مقدار زیادی برومور باز تا صبح بیدار بودم. در همین اوقات شوهرم ناخوش شد و به مرض مزمن سوزاک مبتلا، و علت این مطلب به کلی مجهول بود از من. طبیب پنهان کرده بود و به من می گفتن تب دارد. پرستاری ناخوش و خیالات خودم خیلی به من زحمت داد. 3 ماه حامله بودم. خبر فوت برادرزادم را به من دادن. احترام السلطنه دختر مظفرالدین شاه در موقع تولد طفلش مرده بود. خیلی اسباب خیال من شد و از تولد طفلم بی نهایت ترسیدم. به یکی از دکترهای بزرگ که در اینجا اسم نمی برم متوسل شده و 1 حلقه انگشتری برلیانت درشت به او دادم. دوایی به من داد که طفلم را سقط کنم. دوا را محرمانه از اهل خانه خوردم و پس از 6 ساعت یک عصبانیت پروحشتی مرا گرفت و به قدر 2 ذر بلند شده به زمین خوردم. این حال تشنج به واسطه سم دوا بوده است و من ملتفت نبودم و به هیچ کس هم نگفتم من دوا خوردم. اطبا را جمع کردند، به هیچ قسمی نتوانستند این حال تشنج را تخفیف بدهند. اتصال در تمام ساعات شبانه روز در استراب و التهاب بودم. تمام روی قلبم لکه‌های سیاه می‌سوخت. اطبا از تشخیص مرض بیچاره شده و نمی‌فهمیدند علت چیست، تا اینکه من قضیه را به ایشان گفتم. لیکن هرچه اسم طبیب را سوال کردند نگفتم. بعد دواهای ضد سم دادند. با 1000 زحمت بچه سقط شد، لیکن این حال عصبانی در من باقی ماند. 3 سال تمام به همین قسم ناخوش بودم و عصبانی. این مرض به کلی مرا عوض کرد. تمام اخلاق و آداب من تغییر پیدا کرد. به کلی متلون، خیلی زود متغیر و بد اخلاق شدم. دیگر تحمل هیچ قسم ناملایمی را نداشتم. فوراً حال عصبانی من بروز می کرد و مرا در بستر بیماری و فلاکت می انداخت. اطبا گردش را تجویز کردند. هر عصری کالسکه درست کرده مجبوراً مرا گردش می بردند و در مغازه ها پیاده کرده مشغولم می نمودند. اجالتاً از دولت مرض هیستری ما از خانه نشینی و حبسی یک اندازه آزاد شده بودیم. لیکن مفتشین زیادی با ما همراه بودند که تمام راپورت سواری و گردش را باید به شوهرم بدهند. شوهر من حالا دیگر یک بچه بی سواد نبود. مردی بود 18-19 ساله و خوب گنجینه سعادت خود را حفظ می کرد. خوشگلی و تراوت من اسباب رشک و زحمت او شده بود. اغلب می گفت ای کاش یک اتفاق غیر منتظره از قبیل آبله یا سالک تو را بدصورت کند و مرا از زحمت پاسبانی خلاص. در تمام زنهای ایران زنی به خوشصورتی و قشنگی من نبود. اغلب که در مجالس بزرگ می رفتم از قبیل عروسی ها، اعیاد، به حضور شاه و در مواقع رسمی که تقریباً 1000 نفر از شاهزاده خانم ها و خانم های فامیل بزرگ بودند، در میان تمام آنها هیچ کس به قشنگی من نبود. تمام مجلس مرا تماشا می کردند. اغلب خانم ها از من می پرسیدند لباس شما را کدام خیاط دوخته؟ در حالتی که لباس من خیلی ساده بود. من هم بی ریا و کتمان می گفتم فلان خیاط. این بیچاره با یک زحمتی عین لباس مرا تهیه می کرد. لیکن وقتی می پوشید قشنگ نمی شد. آن وقت با من عداوت پیدا می کرد. مرا لعنت و نفرین می کرد. یا می پرسیدند این پودری که به صورت زده اید از کدام مغازه ابتیا کرده اید؟ من می گفتم از فلان مغازه. می رفت و تهیه می کرد لیکن قشنگ نمی شد. باز مدعی می شد. تمام زنهای ایرانی از بزرگ و کوچک، چه از اقوام چه از خارج، با من در موضوع خوشگلی چهرم عداوت داشته و بیشتر عداوت آنها شدید می شد وقتی می دیدن این خوشگلی توأم شده است با یک حسن معاشرتی و یک مهربانی و اخلاق و عادات خوبی. من خیلی میل داشتم به تحصیل و در تمام شبانه روز هر وقت فرصتی داشتم تحصیل می کردم. از این رو در حرف، در صحبت، در اخلاق و در اطلاعات بر زنها و خانمها سبقت داشتم. و این بیشتر اسباب عداوت شده بود. مرا از هر جهت آراسته می دیدند. من در تمام مدت عمر در تحت یک عداوت عمومی زندگانی کردم و به قدر این مردم به من زحمت وارد آورده صدمه زدن که هیچ انسانی این اندازه زحمت ندیده است. لیکن هیچ وقت خود را نباختم و همیشه خداوند با من همراه بوده است و مرا از شر تمام زهرهای مهلک عداوت محفوظ داشته است. اما معلم عزیزم، باور کن هرگز به آزردن موری و کشتن یک پشه راضی نشدم. در صورتی که به نام عداوت‌ها و دشمنی‌ها تلافی‌های عظیم می‌توانستم کرد. ولی در تحت سلوک و سلامت نفس از تمام بدیها صرف نظر نمودم. نه از ضعف نفس، بلکه از علو همت و دانستن ناقابلی دنیا جز نیکی نکردم و جز بدی ندیدم. اما هیچ وقت ترک سلیقه نکردم و شکایتی نداشتم. اما معلم من، این را هم بدانید، گذشتن ایام و اندوه عالم در ظاهر جسم اثری می نماید، ولی بر نقش مخلد آدمی اثری ندارد. در طبیعت انسان به هر حالی که بوده باقی می ماند، اگرچه روزگار به یک حال باقی نمی ماند. پس گویی ما را به کالسکه دهر باز بستند که ما را همی برد و طعم تغییرات و اختلافات را به ما همی چشاند. گاهی پای در یک سلطنت و بزرگی گذاریم و گاهی بندوار، ذلیل، خار، بیمقدار، راهی وادی فراموشی و فراموشکاری و بیوفایی شویم. گاهی از لذت، خوشی و ثروت و دوستی ها تمتع یابیم. گاهی از کدورت، دشمنی و دشمنان روی تابیم. گاهی غریق نعمت و لذت‌های روحانی وجدی، گاهی قرین عذاب و هلاکت ابدی. و در جمع این احوال و انقلابات بر جایی که بوده ایم باقی می‌مانیم و در حال انقلاب و تغییر رخ نمی‌دهد و این خود از بلعجبی‌های خدای یگانه است. در این تاریخ من ستایشگر متملق زیاد داشتم، زیرا جوان و صاحب ثروت بودیم هر دو، هم زن و هم شوهر. در این تاریخ تمام اداره قراول خاصه با شوهرم بود و سالی تقریباً 30,000 تومان از این 10 فوج فایده و عایدی داشت و به اضافه در تمام تجارتخانه ها و بانک ها آبرومند بود. اگر در یک ثانیه مبلغ های گزاف پول می خواست، فوری فراهم بود. منزل ما برای پذیرایی دوستان و اقوام و خانم ها همیشه مهیا و حاضر بود. از هیچ قسم خرجی مضایقه نداشتیم. تمام اسباب خوشی در منزل ما موجود و معنی سعادت و سعادتمندی به وضوح آشکار بود. هر کس به منزل ما وارد می شد، امکان نداشت بیرون برود مگر با یک هدیه یا یک تعارفی. ما دو نفر جوان هرچه داشتیم تلف می کردیم و تصور می کردیم همیشه روزگار به همین منوال باقی و برقرار خواهد بود. ابداً طعم تنگ دستی و عدم ثروت را نچشیده بودیم. همیشه خود را غرق در پول و برلیانت و احترام دیده بودیم. تصور می کردیم سرچشمه ثروت و عزت ما هیچ وقت از جریان نخواهد افتاد و این رودخانه طلا و سعادت ابدی در جریان خواهد بود. غافل از این که شاید سنگی که به غلط افتاد یا یک بیشه که از عدم توجه خراب شد جلوی این رودخانه را ببندد و ما را به تشنگی هلاک کننده دچار کند. مداهنگویان و متملقین هم شبان روز بر این جنون و سودای ما دامن زده و سم مهلک غفلت را ذره ذره در کام ما می ریختند و با سرعت غیر قابل فکری رو به تمامی و خرابی می رفتیم و ابداً عمق این گرداب تهیه شده بدبختی و نیستی را نمی دیدیم، زیرا پرده جهل بین ما و حقیقت حائل شده و متملقین بی انصاف روز به روز با وصله های سرخ و زرد بر قعر او افسوده و ما را به رنگ‌های مختلف او بازی می‌دادند. ما هم به واسطه بچگی و نفهمی تمام این مردم را ملک و محب و مهربان و تمام را بی‌غرض و پاک مانند قلب صاف خود می دیدیم. قلب ماد و جوان مانند سطح دریاچه صاف و بدون لکه بود و هیچ قسم از اقسام حقبازی های نوع بشری را ندیده بود. در واقع هنوز در مملکت زندگانی و تقلبات انسانی غریب و ناشناس بود و در مقابل این متملقین بی انصاف آب دهانشان سمیت افعی داشت و زخم دندانشان التیام ناپذیر بود و راهی که با کمال محبت پیشنهاد می کردن به اسفل سافلین و قعر یک دریای پرشور و شرر خطرناکی منتهی بود. در تمام این دشمنان دوست نما و این اشخاص جو فروش گندم نما یک نفر شخص با وجدان عاقل نبود که ما را از این ورطه خارج کرده محض عالم انسانیت از این راه خطرناک برگرداند. تمام مشغول خالی کردن کیسه ما و پر کردن جیب خود بودند.